أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت کردند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این ساعت و دقایقی که با محبت اونها با هم می نشینیم و سخن می گیم بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال و بندگی که اهل بیت علیهم السلام برای شیعیان و دوستانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. در هشتم ماه شوال شهادت حضرت حمزه عموی بزرگوار رسول الله در جریان جنگ احد در سال سوم هجرت رخ داد. حمزه چهره بسیار برجسته است در بین یاران پیامبر، گرچه در آغاز اونچه انگیزه اسلام آوردن او شد غیرت فامیلی او بود. وقتی شنید که پسر برادر او پیامبر اکرم دیگران جسارت کردند، غیرت و تعصب فامیلی او تحریک شد و از سر همین غیرت و تعصب آمد مخصوصا مسلمان شد، که توی روایات هم داری که عصبیت بده به جز این تعصبی که حمزه ورزید و سبب هدایت او شد به دین مقدس اسلام. خب چهره سلحشور و قدرتمندی بود. در جنگ احد هم مردانه جنگی و از برجستگان سپاه رسول الله. منتها داستان جنگ احد خودش حالا یه داستان بسیار عبرت انگیز و پیچیده ایست. چی شد زمینه های وقوع این جنگ و چرا برخلاف تأکید رسول الله بر این که در مدینه بمانند بعد از حمله دشمن به مدینه، در مدینه با دشمن رویارو بشند و حتی بنابرای نقلی که داریم پیامبر خوابی هم شب قبلش دیده بودند در تأیید این مسئله و اون رویا رو هم به عنوان شاهد بر اینکه باید در شهر بمانیم بیان کردند. چه شد بعضی ها اصرار ورزیدند و حرمت حرف رسول الله رو و اینکه پیامبری که ما ینتقان الهوا این هو الا وحی یوها، این پیامبر به گزاف سخن نمیگوید، اشتباه نمیکند، حتی اگر دیگران رو به مشورت بخواند نه به دلیل نیاز اوست به اطلاعات دیگران، بلکه یه روشی است برای روش دادن دیگران، انگیزه تفکر ایجاد کردن در دیگران. و الا پیامبر که به اقیانوس بیکرانه علم الهی متصله چه نیازی به مشورت با خلق داره؟ مشورت های او به خاطر اینه که دیگران رو تحریک کنه که فکرشون رو به کار بندازن، اونها هم یه بررسی بکنن، یک عامل تربیتی و رشدهنده است. و به لحاظ دیگه هم وقتی که یک تصمیمی در جریان مشورت شکل میگیره اون کسانی که در جریان اون مشورت بودن راحت تر پذیرای اون تصمیم میشن و مقاومت کمتری نشون میدن. در دانش مدیریت یه بحثی هست تحت عنوان مقاومت در برابر تغییر، و تکنیکی که برای حل این مشکل پیش نهاد میشه همینه که مدیر وقتی میخواد یه تغییری در سازمان خودش بده، چون کارکنان معمولا مأنوس شدن با اون روش قبلی و مقاومت میکنن در برابر تغییر رویه، چون روش جدید رو نمیشناسن، براشون مبهم، سخت اجرا کردنش و امثال این حرفا، یک نوع مقاومت در سازمان ایجاد میشه. برای اینکه این مقاومت منتفی بشه به مدیر توصیه میکنن که تصمیمی رو که میخوای ابلاغ کنی به صورت دستوری ابلاغ نکن، کارکنانتو دعوت کن، معضل و مشکل رو مطرح کن و از خود اونها مشورت بخواه که به نظر شما برای حل این مشکل یا برای بهبود این فعالیت در سازمان چه کنیم بهتره. بعد خودت که مدیریت جلسه رو به عهده داری، این جریان گفتگوهای کارکنان رو جوری هدایت کن که به همون چیزی که بررسی‌های کارشناسانه خودت قبلا رسیده منتهی بشه. منتها صورت قضیه این خواهد بود که خود کارکنان اولا به این تصمیم رسیدن و وقتی احساس میکنن تصمیم به خودشون رو قراره به اجرا بگذارن، دیگه اون مقاومت در برابر این تغییر رخ نمیده. این یک تکنیک در دانش مدیریت. یکی از ابعاد مشورت‌های رسول الله هم همینه، در واقع قابل هضم تر کردن تصمیم، نه اینکه علی عز بالله پیغمبر نیازمند به اطلاعات ذهنی افراد عادی با ذهن‌های کوتاه و معلومات اندک، پیامبری که خطا ناپذیر معصوم، پیامبری که به علم بیکرانه الهی متصله، او در تشخیصش نه نیاز به اطلاعات دیگران داره و نه نگران اشتباه کردن در تصمیمه که بخواد حالا تکیه بکنه به مشورت‌های دیگران. نه، مشورت گفتم یک روش تربیتی است برای روش دادن دیگران، کمان که وقتی یه مدیر کارکنانش رو به مشورت میخوانه، اونهایی رو که در یک محدوده کاری تعریف شده شغل خودشون فقط میاندیشیدن وادار میکنه که به مسائل کلان سازمان بیاندیشن، و خود این یک تمهیدی است برای اینکه اونها را از اون دایره تنگ فقط اندیشیدن به مسائل شغل خودشون بیرون بکشه و بهشون این توانایی رو بده که به مسائل بالاتر و کلان سازمان بیاندیشن، و خود این یه بستری میشه برای رشد اونها. حالا نمیخوام من مدیریت درس بدم، گرفتیم تو درس مدیریت. به تقریر خواستم عرض بکنم که اگر هم مشورتی صورت گرفته باشه، نه به این معناست که پیغمبر نگران این بود که اطلاعاتش کافی نباشه یا اشتباه بکنه در تصمیم گیری. و خب حالا اگر این رو متوجه بودن اون کسانی که مخاطب رسول الله بودن، یعنی اهل مدینه، هم از مهاجر و انصار، طبیعتاً وقتی پیامبر اکرم پیشنهاد ماندن در مدینه رو مطرح میکنن، حتی رؤیایی رو تأیید بر این میگیرن و تأکید میکنن که به نظر من باید در مدینه بمانیم و بعد از ورود دشمن با او بجنگیم، و به هر حال از نظر منطقی هم منهای این که علم الهی او رو حمایت میکنه، صورت ظاهری قضیه هم قابل هضمه که اون سپاه عظیمی که ابو سفیان و دیگران بعد از شکست بدر تدارک دیدن تا اون شکست بعد رو جبران کنند با وارد کردن یک شکست بزرگ به مسلمان ها، اون جمعیت عظیمی که حرکت کرده بود به سمت مدینه در برابر جمعیت رزمندگانش مسلمان چندین برابر جمعیت بود. و خب اگر یه جنگ کلاسیک میخواست صورت بگیره، خب تعداد کمی از مسلمان ها در برابر تعداد زیادی از دشمنان اسلام قرار میگرفت و شانس موفقیت پایین. اگر در داخل شهر میماندن این حسر رو داشت که دشمن وقتی وارد شهر میشد، اولا اون سازماندهی یک لشکر منظم نظامی رو از دست میداد، ناچار تو کوچه پس کوچه های شهر مدینه اینا از هم جدا میشدن و متفرق میشدن، اون سازمان یک لشکر رو دیگه از دست میدادن، در نتیجه توانشون افت میکرد. مضافاً بر این که اونهایی که داشتن حمله میکردن اهل مدینه نبودن، کوچه پس کوچه های مدینه رو نمیشناختن، نمیدونستن کدوم کوچه در رو داره کدوم کوچه بنبسته، لذا بمب میکردن هم دیگر رو، چه بس تو کوچه های بنبست گیر میافتادن. اما اهل مدینه یعنی مسلمان ها که میخواستن دفاع کنن تمام راه ها رو میشناختن. علاوه بر این ها زن ها بچه ها پیر مرد ها پیر زن ها کسایی که نمیتونستن به میدون جنگ بیان از مسلمان ها، اونها میتونستن برن رو پشتمون خونه هاشون و از بالای پشتمون بالاخره یه سنگی یه نمیدونم چیزی پرت کنن تو سر این مشرکین و کفاری که دارن حمله میکنن. میگم صورت ظاهر قضیه هم آدم تحلیل کنه متوجه میشه که اگر در مدینه میماندن بهتر، اما متاسفانه مقاومت جدی نشون دادن اکثریت و گفتن نه غیرت ما قبول نمیکنه وایسی دشمن بیاد داخل شهرمون به استقبال او میره. و وقتی اصرار زیاد کردن اکثریت پیغمبر اکرم دیدن سر یه دوراهی قرار گرفتن. یک راه اینه که رو نظر خودشون پافشاری کنن که میمونیم تو مدینه، شرایط به گونه‌ای بود که این خطر وجود داشت، اون اکثریتی که میگفتن بریم بیرون پای خودشون رو از جنگ بکشن کنار، بگن پس ما نیستیم، حالا که شما اصرار داری بمونی تو مدینه خودت بجن. همون داستانی که راجب حضرت موسی قرآن نقل میکنه که پس هوا انت و ربک و قاتلا، بنی اسرائیل گفتن تو خودت برو بجنگید، ما اینجا بیرون شهر میمونیم، هر وقت پیروز شدین وقت ما میایم. خودش پاشونو کشیدن کنار، همین اتفاق بیفته. و خب اگر این تعداد کم مسلمان هم اکثریتشون بکشن پاشونو کنار از جنگ، حتی اگه در داخل شهر هم همچین جنگی اتفاق بیفته شکست قطعیه برای مسلمان. گزینه دوم که پیغمبر اکرم بپذیره نظر اکثریت رو، بپذیره که برن بیرون و اگر مسلمان ها تابعیت کامل از رسول الله داشتن و مقاومت جدی نشون میدادن باز درصد احتمال شکست کمتر از این بود که اکثریت مسلمان ها پاشون از جنگ بکشن کنن. این بود که پیغمبر اکرم در واقع بین دو تا گزینه ناچار به انتخاب رفتن به بیرون از مدینه شد، نه اینکه واقعا رأی اکثریت رو پذیرفت. در برابر قول معصوم اکثریت چی کار است؟ نه اکثریت نه اقلیتیش کدوم کاری نیست. نظر و قول معصوم اون معیار حقه، ولی ناچار شد پیغمبر، ناچار شد در برابر مردمی که این توجه ندارن که بابا کسی که جلوشونه پیغمبر معصوم خدا، او اشتباه نمی کنه که حالا تو جلوش وایسادی میگی به نظر من شما اشتباه میکنی و باید بریم بیرون به استقبال دشمن بریم. قبل از برودش به مدینه او رو در هم بکوب، یه خودم در واقع پیروزی بدر یه غرور ایجاد کرده بود تو بعضی. علی حال پیغمبر بین این دو گزینه که هر دو رو بد میدانست به نسبه اونی که کمتر بد بود رو قبول کرد، یعنی باز یه کاری بکنه که اکثریت پاشونه نکشن از جنگ کنن. گو باشه میریم بیرون. رفت خونه و لباس رزم پوشید پیامبر و شمشیر برداشت و آمد. برکگشت پیغمبر، یه تعدادی از اینایی که اصرار میکردن که بریم بیرون یه خود شل شدن، گفتن یا رسول الله حالا واقعا اگه شما اصرار دارین که بمونیم ما حرفی نداریم میمونیم. یعنی بازم دوزاریشون نیافتاده بود که بابا اصلا جلو پیغمبر موضع مخالف گرفتن کار غلطیست، گویا داشتن یه پوهن میدادن، حالا ارفاق میکردن به پیغمبر که حالا گرچه به نظر ما درسترینه که بریم بیرون، ولی حالا به خاطر گل روی شما هم شده میمونیم تو شهر. مثلا تازه همشون هم نبودن، یه تعداد معدومی شد. پیغمبر فرمودن نه، هیچ پیامبری جامعه رزم برتر نمی کنه که پیش از اونچه که به جنگه این جامعه را از تن خودش در بیاره. یا حالا گفتید بریم بیرون بریم، ولی قول به من بدید که دقیقا فرمانهای من را اجرا کن. و با این قولی که از اونها گرفت رفتن به منطقه احد. هنوز دشمن نرسیده بود، پیامبر سپاه اسلام رو ارتفاعات کوه احد مستقر کردن و جلوی این ارتفاعات اونایی که مشرف شدن به حج یا عمره رفتن منطقه احد رو دیدن دیگه، یه دشت صافه جلوش. طبیعتا دشمن که میرسید تو دشت قرار میگیره و موقعیت برتر سوق جیشی و نظامی دست مسلمان ها بود که تو ارتفاعات بودن و مشرفه به اونها بودن. خب پیامبر یه شکافی کوه احد داشت که میشد از پشت کوه دور زد و از اون شکاف در واقع آمد. پیامبر اکرم یه تعدادی از مسلمان‌ها رو تو اون شکاف گماردن، یه فرمانده هم براشون تعیین کردن و باشون اتمام حجت کردن. فرمودن اگر همه مسلمان‌ها تو این جنگ کشته شدن یا همه مشرکین کشته شدن، شما حق این که این شکاف کوه رو تخلیه کنید به هیچ وجه نداره. و با این تأکیدی که فرمودن، خب دشمن رسید و درگیری آغاز شد. به دلیل موقعیت برتر مسلمان‌ها که از ارتفاعات در واقع حمله می‌کردن و تیراندازی می‌کردن، دشمن قدرت ایستادگی رو از دست داد. ناگزیر دست به عقب نشینی زد و تو این فرار و عقب نشینی، خب یک کلاخودی می‌افتاد، یک شمشیری می‌افتاد، یکی از اسبش می‌افتاد و پیاده فرار می‌کرد، اسبش جا می‌موند، یه مقدار غنایم جنگی هم جا می‌موند. مسلمان‌ها از ارتفاعات اومدن پایین و شروع کردن به تعقیب دشمنی که در حال فرار بود. خب در حین تعقیب او، این غنایمی هم که جا مونده بود جمع می‌کردن. اون چند نفری که توی شکاف کوه بودن این صحنه رو دیدن، برگشتن به فرماندهشون گفتن که خب آقا کار که تموم شد، دشمن شکست خورد و فرار کرد و رفقای ما هم دارن غنایم رو جمع میکنن، سر ما بی کلامون، پس ما اومدیم جنگ چی کار، غنیمتی گیر ما نمیاد، یا نمان بریم غنیمت جمع کنیم. آقا هرچه فرمانده اینا تأکید کرد، اصرار کرد، یادتون نیست پیغمبر چی گفت؟ گفتم بابا رسول الله یه حرفی برای خودش گفت، دشمن شکست خورد، تموم شد، کار از کار گذشت، ما سرمون بی کلامونه، غنیمت گیرمونه. هر چی او اصرار کرد اینا زیر بار نرن. اکثریت اینها شکاف کوه رو ترک کردن، اومدن پایین به غنیمت جمع. تو همین شرایط خالد بن ولید که یکی از فرماندهان سپاه دشمن بود، از دور این صحنه رو دید. یه آدم تیزهوش نظامی خالد و میشناخت منطقه رو، میدونست اون شکاف کوه نقطه آسیب پذیر مسلمان ها. وقتی دید شکاف کوه خالی شد، تعداد بسیار انگشت شماری دیگه موندن که برای دفاع از اونجا، یه گروهان از همین مشرکین برداشت اومدن کوه احد رو دور زدن از پشت، اومدن بالا و اومدن سر این شکاف. خب اون تعداد باقی مونده چیزی نبودن، مردانه مقاومت کردن اما همشون شهید شد. و حالا قضیه 180 درجه عوض شد. یعنی چی؟ یعنی حالا مشرکین روی ارتفاعاتن، مسلمان ها اومدن پایین تو دشت که به اصطلاح دشمن رو تعقیب کنن. خالد ابن ولید با سربازاش حمله کردن در حالی که مسلمان ها پشتشون به کوه بود، یعنی داشتن دشمن رو تعقیب میکردن. اینا از پشت حمله کردن به مسلمان ها، مسلمان ها اصلا نفهمیدن از کجا دارن میخورن. وقتی از این بر خالد ابن ولید و سپاهش حمله کردن به مسلمان ها، اون مشرکینی هم که داشتن فرار میکردن روحیه خودشون رو دوباره به دست آوردن، اونا هم برگشتن هجوم آوردن. با حالا فکر کنید چه اتفاقی میفته. از این بر خالد ابن ولید و سربازاش حمله کردن، از این برم مشرکین برگشتن، این وسط مسلمان ها قیچی شدن. جوری شد که مثلا مغازی که قدیمی ترین کتاب در تاریخ جنگ های رسول الله مال عمر واقدی، اون می نویسه کار به جایی کشید که اصلا تعداد زیادی از مسلمان ها که کشته شدن به شمشیر خود مسلمان ها کشته شدن. یعنی اصلا گیج بودن، نمی دونستن از کجا دارن می خورن. بعدم وقتی دیدن اوضاع دشواره، پا گذاشتن به فرار. بی غیرت ها پیغمبر رو تنها گذاشتن مثلا. من نمیخوام جسارت کنم، ولی دیگه این عمر واقعی ظاهرن هم از اهل سنت، از علمای بزرگ، قدیمی ترین و موثق ترین کتاب در غزوات رسول الله هست. اون عقل کرده. کتاب خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده، همین انتشارات جهاد دانشگاهی هم چاپش کرده، اما اوائل انقلاب ترجمه شده چاپ شد، مکرر هم تجدید چاپ شد. برید نگاه کنید مغازی رو، از قول عمر نقل میکنه که من در روز احد مثل بزغاله زدم به کوه فرار کرد. این حرف خود عمره. من نمیخوام توهین کنم به بزرگان اهل سنت، ولی بدونید که اینا شجاعتشون فقط وقتیه که جلو از زهرا وای میسن، جلوی دختر داغ داره. همه زدن به کوه فرار کردن. عثمان جوری فرار کرد که تا 3 روز بعد دنبالش میگشتن پیداش کنن، پیداش نمیشد. اینا این باقیت هایی که کتاب های خود اهل سنت نمیشه، همه زدن بی غیره تا پیغمبر رو تنها گذاشتن. امیر المومنین مثل پروانه دور شمع وجود پیغمبر میگشت. 5 نفر از مشرکین قرار گذاشتن که به هر قیمتی بوده پیغمبر رو باید بکشید. با ضربه یکیشون پیشانی پیغمبر شکست، تمام چهره رسول الله غرق خون شد. ضربه یکی دیگه 4 تا از دندونای پیغمبر رو شکست. یکی دیگه ضربه ای زد که حلقه های کلاه خود پیغمبر جوری رفت تو صورت رسول الله فرو که وقتی عبودالجانه ظاهرن خواست با دندان اینها رو بکشه بیرون، دندونای عبودالجانه هم شکست. پیغمبر یه قدمی مرگ بودن، یه قدمی شهادت. امیرالمومنین و این عبودالجانه که واقعا مردانه آمد کمک کرد، این دوتا از پیغمبر دفاع میکردن، هیچ کی نمونده بود، همه فرار کرد، همه فرار کرد. همونایی که میگفتن غیرت ما قبول نمیکنه تو شهر بمونیم، دشمن بیاد وارد شهرمون بشه برداشت بشه. ماجرای احد اینه داستان. بزرگترین شکست تاریخ جنگ های رسول الله شکست احد. حالا بعد از این شکست معلوم شد که پیغمبر که تأکید میکرد بمانیم در مدینه چه حقایقی رو میدید. در جریان این جنگ تعداد زیادی از مسلمان ها شهید شدن که دوستانی که مشرف شدن رفتن به منطقه او دیدن دیگه، که محلیه که دورش هم دیوار کشی شده قبور شهدای او خود. بعد جمله اونها حمزه سید الشهدا. هند همسر ابو سفیان به دلیل اینکه بستگانش در جنگ بدر کشته شده بودن، بستگان مشرکش، چینه پیغمبر و امیر المؤمنین و حمزه رو به دل گرفت. وحشی که یه غلام حبشیه و با شیوه های در واقع جنگ های اهل حبشه آشنا، در هدفگیری و تیراندازی بسیار بی نظیر، هند اومد سراغ وحشی و ازش خواست تو این جنگ این 3 نفر رو از پا در بیار. حالا اینکه مشرکین برای اینکه سربازای خودشون رو تهییج کنن زنها رو هم با خودشون آورده بودن به میدان جنگ و زنها هم خودشون رو آرایش کرده بودن و لباسهای آنچنانی تنشون کرده بودن، میرقصیدن و شعر میخوندن و میگفتن شما اگر بتونید مسلمان رو بکشید همه ما در اختیار شما، هر کاری میخواید بکنید بکنید، فلان، برای تهییج در واقع مشرکین. علی حال وحشی برگشت به هند گفت که پیغمبر رو که نمیتونم، چون پیغمبر رو همیشه یارانش مثل نگین انگشتر حلقه زدن دورش، به پیغمبر نمیتونم دست پیدا کنم. علی هم کسی نیست که من جرأت شده باشم برم سراغش. علی شیشتونگ حواس جمع تو جمع، نمیشه بهش آسیب زد. ولی حمزه نه، حمزه وقتی تو جنگ به خشم میاد دیگه خیلی حواسش به خودش نیست، حمزه رو میتونم از پا در بیارم. لذا وحشی در همون شرایطی که گفتم چجوری دیگه جنگ مغلوب شده بود، آمد پشت یه درختی چیزی قایم شد و کشید تا حمزه رو در یه شرایط مناسبی در واقع گیرش آورد و از دور همین نیزه‌ای که دستش بود رو پرتاب کرد که به حمزه سید الشهدا خورد و در اثر همون ضربه حمزه به شهادت رسید. بعدم هند اینجوری که نقل شده همینجا توی زیارت عاشورا با هم خوندیم، ابن عاکلت الاکبار، بنی امیه‌ای که فرزندان اون زن خورنده جگر هاست. بعد که وحشی آمد خبر کشته شدن حمزه رو به هند داد، هند گفت جنازه شو به من نشون بده. آمد بالای سر جنازه حمزه به وحشی گفت سینه‌شو بشکاف. با خنجر سینه حمزه رو شکافتن، جگر او رو بیرون آورد و هند با دندان شروع کرد جویدن و خوردن جگر حمزه. بعد هم پیکر حمزه رو مصفه کردن، بینی گوش آده هست یه به شکل وحشتناکی در آورد. که وقتی دیگه جنگ تمام شد و پیغمبر به هر حال جان سالم به در بردن علی رغم جراحت‌های وحشتناکی که متحمل شده بودن، کشته‌های جنگ رو جمع کردن. خب حمزه خیلی رشید بود، قد بلندی هم داشت، هیکل چهارشونه خیلی زیبا، عباشون رو کشیدن روی جنازه حمزه. حالا اینجوری که من بعضی جاها دیدم ظاهرا قد حمزه جوری بلند بود که پاهای حمزه بیرون بود، سر حمزه مثلا بیرون بود از عبا یا پاهاش بیرون. یه مدار گیاه علف اینا آوردن. بعد خبر آوردن که خواهر حمزه مصره که بیاد جنازه برادر شهیدش رو ببینه. و خب پیامبر میدونستن این خواهر با این دلبستگی شدیدی که به برادرش داره تحمل دیدن برادر رو با اون حالتی که سینه شکافته است، جگرش به دندان گرفته شده است، نمیدونم بینی ها بریده، گوش ها بریده و مسله شده دیگه، تحمل این رو نداره. از اول فرمودن نه نمیخواد بیاد، بعد که اصرار کرد فرمودن فقط به این شرطی که بیای همینجوری در واقع در حالی که پوشیده شده است پیکر حمزه او رو زیارت کن. به هر حال داستان شهادت حمزه داستان بسیار جانگدازی بود، داغ سنگینی به قلب رسول الله نشست با شهادت حمزه. یکی از پشتوانه های بسیار قوی مسلمان ها در این واقعه به شهادت رسید. حمزه یکی از بزرگترین حامیان پیامبر بر مسلمان ها بود در اون شرایط زمان میخواست. ضربه بسیار سنگینی بود برای پیامبر شهادت. خب بعد که مکه فتح شد وحشی فرار کرد از ترس، رفت به یه جایی به یه منطقه، بعد اون منطقه هم فتح شد به دست مسلمان ها. دیگه دیدی راه فرار نداره. خب شنیده بود که اگر یه فرد مشرکی کافری بیاد مسلمان بشه تمام گناهان گذشتش پاک میشه، الاسلام یجب و ما قبله. گفت خیلی خوب من میرم مسلمان میشه. اینجوری جون خودمو نجات میدم چون دیگه راه فرار برش بسته. و در حالی که با صدای بلند شهادت این میگفت آمد خدمت رسول الله و به شهادت این گفت مسلمان شد. پیامبر شناختنش، فرمودن تو وحشی نیستی. گفت چرا؟ فرمودن باشه مسلمان شدی دیگه کاری باید نداریم، ولی برو یه جایی زندگی کن که دیگه من قیافه تو رو نبینم، چهره تو رو، چون هر بار چهره تو رو میبینم اون صحنه تکون دهنده پیکر مسله شده ی عموم حمزه سید الشهدا به خاطرم، این کرامت رسول الله که به راحتی میتونست انتقام بگیره از او رو بخشید، اما در واقع به خاطر اون جنبه سنگین عاطفی قضیه فرمود فقط برو یه جایی زندگی کن که جلو چشم من نیاد. شهادت حمزه سبب شد که لقب سید الشهدا به حمزه داده بشه از جانب رسول الله. و تا قبل از واقعه کربلا این اسم اسم خاص بود برای حمزه. اینه هر جا می گفتن سید الشهدا همه به ذهنشون حمزه می آمد، تا اینکه بعد از واقعه کربلا دیگه این لقب شد لقب خاص ابا عبدالله الحسین علیه السلام. و چقدر هم بعضی از جنبه های این دوتا حادثه شبیه این بیوفایی مردم که ابا عبدالله رو تنها گذاشتن در برابر اون سپاه عظیم عمر سعد و بعدم اون صحنه جانخراشی که بعد از شهادت ابا عبدالله پیکر بی سر ابا عبدالله، پیکری که تو تاریخ میگم این عبارت ها خیلی سنگینه نقلش، ولی نقل شده تواریخ مبسط که میگن وقتی ابا عبدالله از اسب به زمین افتادن اینقدر تیر به بدن حضرت وارد شده بود، نیزه ها فرو رفته بود تو بدن حضرت. تعبیر نویسنده تاریخ، البته من نمیدونم چجوری این تعبیر باید کرد، میگه بدن حضرت مثل خارپشت شد. قدم بیشتر مطهر حضرت رو جدا کردن، اون از دواندن بر پیکر مطهر عباد، سمهای تازه کوبیدن به حسب ها. به تعبیر خود همونهایی که این از تاختن گفتن دیگه یک ذره استخون سالم تو بدن عبادالله نه، همه رو پودر کردیم استخوان. اون به حضرت زینب سلام الله علیها اینجوری بیاد بالای پیکره بی سر و به خاک و خون آغشته برادر بزرگ، چون اونجا پیغمبر اجازه نداد که خواهر حمزه ببینه، ولی اینجا بیرحمانه در واقع این صحنه ایجاد شد و زینب کبرا سلام الله علیها پیکره برادر رو در چنین حالی زیارت، و اونجا پیامبر دستور داد که خانم‌های دیگه برن خواهر حمزه رو تسلی بدن، بهش تسلیت بگن و کمکش کنن در تحمل این بار غم. اما اینجا خواهر عبادالله با تازیانه های لشکر عمر سعد تسلیت کنش. صلی الله علیک یا عبادالله و صلی الله علیک یا عبادالله و صلى الله عليك يا عبد الله. نمیخواستم وارد تحلیل داستان احد بشم، اما دیگه ظاهرا خود مطلب کشید ما رو که به گوشه های لااقل از این واقعه اشاره کنیم تا پرده برداشته بشه از روی سری واقعیت های تاریخ که این اهل مدینه که بعد از رحلت رسول الله امیرالمؤمنین رو تنها گذاشتن، این حادثه عجیبی نیست. ای اهل مدینه خود رسول الله رو تنها گذاشتن، چون بعضی هم میگن آخه اگه پیغمبر تو قدیر خم از اینا بیعت گرفته بود، این همه آیه نازل شده بود، این همه پیغمبر حدیث ثقلین گفته بود، حدیث منزلت گفته بود، نمیدونم چنین و چنان حدیث نمیدونم یوم الدار و انذار گفته بود، دیگه مگه ممکن بود مردم مدینه علی رو تنها بگذارن؟ این مردم مدینه خود رسول الله رو تنها گذاشتن تو میدون اون. این مردم مدینه خود پیغمبر رو تو اقلیت قرار دادن قبل از آغاز جنگ احد. این عجیب نیست که علی تو اقلیت بمونه و تعداد انگشت شماری دور برش باقی بمونه. خواستم یه مقدار واقعیت ها رو بدونیم. اونایی که استناد میکنن به داستان احد و میگن در واقع مشورت تو اسلام جایگاه داره، بنابراین برای تعیین خلیفه بعد از رسول الله هم باید اهل حل و عقد و ریش سفید ها برن مشورت کنن، تشخیص بدن چه کسی لیاقت خلافت داره و بعد با او بیعت که کردن او میشه خلیفه واجب الاطاعه مردم. یعنی مشروعیت مشورت رو برای تعیین خلیفه از این داستان میگیرن و از آیه و شاور هم فلعن. خب اینجا دیدیم داستان چیه، دیدیم داستان چیه. اولا مشورتی که پیغمبر میکنه با مشورتی که دیگران میکنن زمین تا آسمان فرق داره. گفتم براتون دیگران نیاز به اطلاعات هم دارن، دیگران خطا پذیرن. مشورت پیغمبر یه تمهید مدیریتی و یک تدبیر تربیتیه، این به یک لحاظ، و به لحاظ دیگه در مشورت هایی که پیغمبر میکنه تصمیم گیرنده نهایی خود رسول الله. تصمیم گیری جمعی نیست. فرمود بشاور هم فی الامر فا اذا عزمت فتوکل علی الله. فرمود با مردم در کار مشورت کن، اما مردم تصمیم گیرنده نیستن، با رأی اکثریت تصمیم گیری نباید بشه. فا اذا عزمت، وقتی تو به تنهایی به تصمیم رسیدی توکل بر خدا کن، تصمیمت رو اعلام کن و به اجرا بگذار. پس اولا تصمیم گیرنده خود رهبره، خود رسول الله، نه مردم. تصمیم گیری فردیست نه جمعی. موضوع تصمیم گیری تعیین رهبر نیست. اونجا اهل سنت میخوان از این آیه و از داستان احد نتیجه بگیرن که پس مردم حق دارن جمع بشن، دست جمعی تصمیم بگیرن کی رهبر باشه. اصلا موضوع تصمیم گیری رهبری نیست در این آیه و در داستان اون. و تصمیم گیرندن مردم نیستن، خود رهبره، خود رسول الله. بنابراین هیچ کاربردی نداره. حالا میگم یه کمی اشاراتی شد به جنبه های واقعی احد، شاید بدم نبود که بعضی از نکته هایی که بعضن ممکنه باش برخورد بکنید یه اشاراتی لااقل من کرده باشم که بعضی از برداشت های غلط تو ذهن شما جا نگیره.